که اونجا هم باز زید زف و سرائی رو به مدینه آورد. منتها درباره سریع زید ابن حارثه به منطقه مدین باز تشکیکاتی مطرح هست که حالا فکر میکنم خیلی اهمیت نداشته باشه متعرض اون بشیم، اما اجمالا گفته شده که زید حجمه به اونجا برد و اسرایی رو از اونجا آورد به مدینه و پیامبر اکرم فرمودن که بین این اسرا بین مادران و بچه ها جدایی انداخته نشه. تشکیکی که عرض کردم فقط در این حد که واقعا مشکوک این سریه که منطقه مدین خب منطقه بوده که تحت حاکمیت دولت روم بوده در شام و سبب این سریه و چراییش و اینکه واقعا زید با چه تعدادی رفت اونجا و اینها رو چگونه اسیر کرد و این مسیر رو آورد، نه همه مورد شبهه و سوال هست و جزء سرایای سال ششم ذکر شده، چه بسا به گونه ای جزء همون یکی از سریه های پیشین هست که برای زید بن حارثه گزارش شده و به گونه دیگری این نقل شده و الا اینکه به صورت جداگانه زید در منطقه مدین چنین تحرکی داشته باشد عرض میکنم که مورد سوال هست.
ببینید که میفهمید مقدمش هم معلوم نیست که به چه انگیزه ای اصلا.
بله، حالا اگر بیشتر بخوان از دانشمنده این شبهات مربوط به این سریه رو ملاحظه کنن، در جلد 15 از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در صفحه 27 جلد 15 نکاتی رو درباره این سریه مطرح کردن، از باب این که از همه سریه ها نام برده باشیم. اما نماز باران که اشاره فرمودید و بعد داده شد در این برنامه اشاره بش بشه، خب تنها مورد نیست در تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که نماز باران خواندند. در چند نوبت رسول خدا صلات استسقا رو به پا کرده اند و خب این سنتی بود که پیامبر اکرم پایه‌گذاری کردند. بعد از پیامبر اکرم اولیاء دین اهل بیت علیهم السلام تأکید بر روی این سنت کردند و امروزه هم جا دارد که مسلمان ها در این به خصوص ما در این فضایی که گاهی بهش مبتلا هستیم و دچار کم آبی هستیم به هر حال استغاثه به درگاه الهی ببریم. حالا اینکه مصلحت الهی باشد که این دعا مستجاب بشه باران بیاد یا نیاد اون بحث دیگه است. گاهی از خوف اینکه مثلا نماز رو بخوانیم و باران نیاد گاهی خوانده هم نمیشه، نه جادر مکرر نماز باران خوانده بشه، این دعاستی به هر حال همواره موظف دعا هستیم. و نکته دیگر هم این که اسلام آمد یک رفتار توحیدی رو در قالب نماز و دعا و قنوت‌هایی که در این نماز هست جایگزین کرد نسبت به اونچه که در دوره جاهلیت انجام می‌گرفت. اگر ما خرافات دوره جاهلی رو مرور بکنیم میبینیم که چه رفتارهای عجیب و بی‌معنا و غیر معقولی گاه مردم جاهلی انجام میدادن برای طلب باران. و مثلا یکی از کارهایی که گفته شده انجام میدادن این که گاوی رو میبردند و بر روی یک بلندی این گیاهان که راحت میسوخت و زود سوز بود اینها رو به دم و شاخ گاو میبستند و اون رو آتش میزدند و نعره های این گاو بلند میشد و با این رفتار میخواستن که توجه خدایان و آلهه رو جلب بکنن که بر اونها باران باریده بشه.
عجب.
و یا مثلا در دور کعبه طواف میکردن از بت‌ها طلب باران میکردن. به هر حال این گونه رفتارهای بی‌معنا رو اسلام باطل اعلام کرد و به جای اون بحث نماز باران رو مطرح کرد از خداوند متعال که منشأ هر برکتی است طلب رحمت و باران بشه. پیامبر اکرم این رو عملا تثبیت کردن در چند نوبتی که اقامه نماز باران کردن. یکی از اون موارد در همین ماه رمضان سال ششم اتفاق افتاده. کسانی که مشرف به مدینه شدن در کنار یا در نزدیکی مسجد النبی مسجد غمامه را حتما ملاحظه کردند. مسجدی معروف مسجد غمامه که در مصلای مدینه بوده، اون قسمتی که این مسجد هست یک میدانگاهی بوده که معمولا نمازهای باران و عید و امثال اینها که زیر آسمان معمولا خوانده میشد در اونجا اقامه میشد. بنای اون مسجد به یاد نماز باران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که پیامبر اکرم اونجا نماز باران خواندن، بلافاصله ابرها در آسمان ظاهر شد و باران بارید. و باران فراوان طی چند روز بعد مدینه باریدن گرفت، لذا بعدها به یاد نماز باران پیامبر در اونجا مسجدی ساختن، مسجد غمامه که غمامه معنای ابر هست، به یاد این ابرهایی که بلافاصله در آسمان ظاهر شد. در جریان استسقاء سال ششم گفته شده که در ماه رمضان سال ششم مردم مدینه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمدن و از حضرت خواستن که اون حضرت دعا بکنن باران بباره، چون مدتی بود که به هر حال دچار کم آبی شده بودن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حرکت کردن با حالت سکینه و وقار و آرامش و ذکر بر لب به سمت مصلا رفتن و دو رکعت نماز خوندن با همون آدابی که در کتب فقهی درباره نماز باران آمده، در حالی که قرائت رو داره که بلند می‌خوندن، حمد رو با صدای بلند خوندن و در رکعت اول بعد از سوره حمد سبح اسم ربک الاعلا خوندن، در رکعت دوم بعد از حمد هل اتی که حدیث الغاشیه رو قرائت کردن و بعد رو کردن به مردم و عرض شود که اون ردا و عبای خودشون رو پشت رو کردن که این جزء آداب نماز باران گاهی آمده به نشانه این که خدای ما تقلب احوال رو از تو میخوایم، چنان که لباس حالتش عوض شد از تو میخوایم حالت قحطی رو هم به حالت آبادانی و برکت تغییر بده، این نشانه طلب تغییر هست. و بعد حضرت بر روی زانوهاشون رو به درگاه الهی قرار گرفتن و دستانو بلند کردن و شروع کردن به دعا کردن. اللهم اسقنا و اغفنا غیثا مغیثا و حیاءا ربیعا، تا آخر این دعا میگه که هنوز جمعیت متفرق نشده بودن که پاره های ابر در آسمان ظاهر شد، اینها به هم پیوستن این تکه های ابر و شروع به بارش باران شد. چندین روز که گاهی در روایت تا 7 روز هم تو باران پشت سر هم می آمد، در حدی که مردم مدینه آمدن خدمت پیامبر اکرم به حضرت عرض کردن که یا رسول الله دیگه آب انقدر باریده که خوف این دارم خانه هامون خراب بشه و مدینه رو آب بگیره، دعا کن که خداوند این رو از ما دیگه برداره و باران قطع بشه. اونجا داره پیامبر اکرم خندیدن، فضحک رسول الله، و اونچنان خندهی کردن که دندانهای حضرت آشکار شد و گفته شده که تعجب کردن از این که به هر حال بشر گاهی طلب باران میکنه، گاهی هم خسته از باران میشه، اینچنین دستاشون رو بلند کردن و عرض کردن به درگاه الهی که اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على رؤوس الضراب و منابت الشجر و بطون الاودیه و ظهور الاکام، خدایا بر اطراف ما این باران رو بباران، بر به هر حال گیاهان و بیابان و باغات امثال اینها و نه بر خود شهر، و این موجب شد که خود مدینه دیگه باران برش نبارید بلکه باران بر اطراف مدینه، مثل اینکه چتر روی مدینه گرفته باشن و دیگه بر خود شهر باران نمیبارید، تا اینکه کم کم دیگه باران قطع شد.
خب میخواد یه فاصله بگیریم، بعد در خدمت شما خواهیم بود با همراهی شنوندگان گرامی.
نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه‌ی زلال تاریخ رو میشنوید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری درباره یکی از حوادث سال ششم برای ما مطالبی رو مطرح فرمودن و اون ماجرای طلب باران توسط رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که به برکت دعایشون باران مدینه و اطراف مدینه رو در بر گرفت. آقای دکتر اگر نکته‌ای در این باره باقی مونده بفرمایید.
بله، آخر نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم این بود که در ادامه این نقل آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از این نماز باران و استجابت دعاشون جمله‌ای دارن، فرمودن که لله ابو طالب لو کان حیا لقرت عیناه من الذی ینشدنا قوله، فرمودن که ارشاد که حالا به تعبیر ما خدا رحمت یاد خیر کردن از ابو طالب، و اینکه اگر الان ابو طالب بود و میدید این صحنه رو چشمش روشن میشد از اینکه به هر حال دید که من دعا کردم و خداوند استجابت کرد، دعای من رو کیست که اشعار او رو انشاد بکند برای ما، دارد که
یعنی چی انشاد بکنه؟
یعنی بخواند شعرهای داره که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخواستن و عرض کنه که یا رسول الله که انکه اردت، یا رسول الله گویا شما اراده کردید این شعر رو که خوندن، و ابیض یستسقى الغمام و به وجهه ثمال الیتام و عصمت للارامل یلوذ به الهلاک من آل هاشمی فهم عنده فی نعمت و فواضلی، که یه قصیده خیلی بلندیه که در لامیات ابو طالب، در اون دیوان ابو طالب در قسمت لامیات، در اونجا این قصیده آمده، قصیده خیلی معروفی با همین شروع میشه و ابیض یستسقى الغمام، به اشاره دارد به طلب باران به برکت پیامبر اکرم در مکه، که اون هم باز از نقل ها برمیاد در چند نوبت اتفاق افتاده، حداقل دو نوبت که بیش از اینها استفاده میشه. یک نوبتش توسط عبدالمطلب اتفاق افتاد در طفولیت پیامبر اکرم، که نقل شده که او قنداق پیامبر اکرم رو آورد و عرض شود که از خداوند متعال طلب باران کرد به برکت رسول خدا. این نقل رو به عنوان مثال مرحوم علامه امینی در جلد 7 الغدیر صفحه 346 آورده،
بله،
که انه لما اصاب اهل مکه ذلك الجذب العظیم و امسک الصحاب انهم سنتین، دو سال قحطی شده بود، عبدالمطلب به ابو طالب گفت که مصطفی صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم رو بیار، در حالی که در قنداق بود آورد و از شود که عبدالمطلب پیامبر اکرم رو در دست گرفت، رو به کعبه ایستاد و به سمت آسمان بلند کرد دستانش رو و عرض کرد یا رب به حق هذا الغلام، که باز این کلام ادامه داره که از خداوند به حق پیامبر اکرم طلب باران کرد، و بعد دارد که چیزی نگذشت که ابرها در آسمان ظاهر شد و از شود که باران فراوانی بارید. اونجا دارد که ابو طالب این شعر رو گفت و ابیض یستسقى الغمام و به وجهه سفید روی، که عرض شود که از ابرها طلب باران می شود به واسطه آبروی او،
گر اونجا گفت یا بعدها به یاد این واژه را گفت؟
نه، اینجا دارد که عرض شود که اونجا بعد از این که اون باران بارید، ابو طالب عرض شود که اونجا این شعر رو سرود و بعدها این رو تکمیل کرده، گفته شده که این قصیده رو
ابیات بعدش به دور طفولیت حضرت نمیخوند،
چون گفته شده که چون قصیده خیلی بلنده و این به تدریج این قصیده رو تکمیل کرده، که قصیده چند صفحه ایش و داره که ثمال الیتام اسمتون للعراملی، کسی که پناه یتیمان و پناه برحال بیوه زنان هست. باز در موارد دیگر گفته شده ابو طالب همینطور استسقا کرده به واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اینجا امیرالمؤمنین بلند شد و گفت یا رسول الله گویا این شعر مراد تو، که و همین قصیده ابو طالب رو قرائت کرد.
بله،
حالا من باز یک نکته خوب اینجا اشاره بکنم که این چیزی که عرض کردم در تعداد زیادی از منابع تاریخی و حدیثی آمده، چه شیعه چه سنی این رو نقل کردن در این قسمت، و باز نقل کردن در حالات خلیفه دوم، که زمان خلیفه دوم به هر حال قحطی شده بود و باران کم میبارید، او با توسل به عباس عموی پیامبر متوسل به عباس شد و عباس را آورد، عباس دعا کرد، به واسطه عباس خداوند متعال باران باره. این خب حالا با صرف نظر صحت و عدم صحتش ما عرض میکنیم در کنار اون نقلی که از پیامبر اکرم و از عبدالمطلب و اینها نقل کردیم، آیا همه این نقل ها دلالت بر جواز توسل نمی کند که به هر حال به کسانی که در پیشگاه الهی آبرویی دارند به واسطه اینها از خداوند متعال انسان طلب رحمتی بکنه، طلب برکتی بکنه؟ با وجود این همه نقلی که در متون اهل سنت هست، متاسفانه کوردلان وهابی به بهانه اینکه به هر حال کسانی از مسلمان ها متوسل میشن به اولیاء دین، اینها رو مشرک قلمداد میکنن و خونشون رو هدر اعلام میکنن.
پناه خدا از شما تشکر میکنم. آقای جباری، در برنامه آینده درباره صلح حدیبیه سخن خواهیم گفت، درسته؟
انشالله.
این نکته دیگری از حوادث مهم سال ششم باقی نمونده غیر از
بله ندیگه زهر.
خب من خیلی کوتاه مرور بکنم که ما بعد از ماجرای مفصل غزوه احزاب به حوادثی پرداختیم که بین این غزوه و صلح حدیبیه رخ داده. اهم وقایعی که در این مقطع زمانی بهش پرداختیم ماجرای برخی سریه ها بود که در سال ششم هجری رخ داده و هدف اصلی رسول خدا صلوات الله علیه و آله از این سریه ها گاهی تنبیه برخی از قبایل بود و گاهی مانور نظامی بود برای به رخ کشیدن قدرت و اقتدار مسلمانان، و نکته دیگری که مطرح شد درباره قضیه بن المستلق بود و حوادث بعد از اون، به این مناسبت که در برخی از منابع اهل سنت ماجرای افک در بن المستلق ذکر شده در مسیر بازگشت از اونجا، درباره افک به تفصیل بحث کردیم و گفتیم که قول درست در این باره چیست. درباره ازدواج رسول خدا صلوات الله علیه و آله با زینب بنت جحش بحث شد و برخی از گزارش‌های نادرست در این باره به نقد کشیده شد و ماجرای نزول سوره منافقین و رسوا شدن سرکرده منافقین بعد از ماجرای بن المستلق از حوادث مهم بود و ماجرای استسقا هم که در برنامه امروز مطرح کردیم. ان شاء الله وعده ما برنامه آینده زلال تاریخ با بحث حدیبیه. تا سلام و ثنای دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی می‌کنیم.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لان مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صور عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، ساعت 3:47 دقیقه است و ما با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که هر کجا هستید، توی ماشین یا منزل یا محل کار و دارید صدای ما رو میشنوید، لحظاتون پر از عشق به پروردگار باشه، پر از بندگی خدا باشه، پر از حال خوب باشه و پر از آرامش باشه. آرامشی که توی دنیا با هیچی عوض کردنی نیست و باور کنید که شاید پول خیلی زیاد، پست، مقام، جایگاه، همه چی، و اما کوچکترین دردی که سراغ ما میاد اون موقع دیگه نمیتونی آروم و قرار بگیری، حاضری همشو بدی ولی اون بیماری رو نداشته باشی، اون درد رو نداشته باشی و آرامش داشته باشی و از زندگی لذت ببری، بتونیم از آرامش خودت استفاده کنیم و از خدا میخواییم به حق این لحظات سحرگاهی به هممون آرامش بده، به همه سلامتی بده، به ویژه به شما شنونده های عزیز، خوب عزیز و خوب و دوست داشتنی شبکه رادیویی معارف. خب داریم به ساعت 3:50 نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه پارسایان هست، برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ای که در اون حجت الاسلام میرسید ما رو از سیره و اخلاق علما و بزرگان دینی در واقع با خبر میکنه. بریم با همین برنامه رو بشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. یعنی روز انتقام ظالم نسبت به اون ستمی که بر مظلوم میشه خیلی سخت تره. حکمت 341. باید دانست که ظلم ظالم بی پاسخ نمیماند. این از سنت‌های لایتغیر الهی است. حال مظلوم هر کس و از هر ملیت و آیینی که باشد، خدای حکیم عالم عادل قادر ظالم را دوست نمی دارد و در پی انتقام آن است. در خطبه 192 حضرت می فرماید: خدا را خدا را از تعجیل در عقوبت و کیفر سرکشی و ستم برحذر باشید، برحذر باشید. یعنی کسی که ظلم کند پاسخ ظلمش را سریعا می گیرد. تو همین دنیا ممکن است. این بیان امیر بیان آقا امیرالمومنین علیه السلام در عواقب خطرناک ظلم و ستم است نسبت به بندگان خدا. مرحوم حجت الاسلام آقای مجد، پدر مرحوم حجت الاسلام شیخ مرتضای زاهد تهرانی، در سفرنامه خود این قصه را نوشته که حضرت آیت الله خرازی حفظه الله در کتاب روزنه‌های از عالم غیب این داستان را آورده. خلاصش را عرض میکنم که میگه در دوران قحطی زمان ناصرالدین شاه، آقای مجد میگه رفتم من وارد نانوایی شدم، دیدم جمعیت فراوانی در اطراف میز نانوایی جمع شدند و همه تقاضا دارند که نانی به آنها برسه و نگرانند که نان تمام بشه و به آنها نرسه. در میان جمعیت یک جوانی را دیدم که برای گرفتن یک دانه نان التماس میکرد، اما شاطر نانوا به او توجهی نمیکرد. دقت کنید، و اعتنا نمیکرد. جوان التماس را از حد گذراند که تقاضا کرد که به او هم نان داده شود. این آقا میگه که شاطر دیدیم عصبانی شد، پارو را کنار گذاشت، به جوان گفت بیا جلو، بیا جلو. آن بیچاره جلو رفت به هوای اینکه نان بگیرد تا به در تنور رسید. میگه در آن لحظه آن ناجوان مرد یقه پیراهن او را باز کرد و پا پر کردن پارو از ریگ داغ داخل تنور آن را تو یقه آن جوان به پشت جوان بیچاره ریخت. داد جوان رفت بالا و فریادی کشید، تمام پشت و تن او سوخت و تاول زد. او سرش را بالا گرفت، به سوی آسمان بلند کرد، همونجا نفرین کرد و رفت. آقای مجد اضافه میکنه، میگه شاطر مشغول کارش بود، شروع کرد به دنبال نان گرفتن و به مردم نان دادن. یک مرتبه فریادش بلند شد: آی سوختم، وای سوختم، آتش گرفتم، به فریادم برسین. افتاد رو زمین، مردم اطرافشو گرفتن، لباساشو در آوردن، دیدن بله، از پشت گردن تا کمر او تاولهای بزرگ نمایان شده که این آقا مثل آتش میسوخت. کار به جایی رسید که شاطر بیچاره مشرف به مرگ شد. دو تا پزشک آوردن، یه یهودی یک مسلمان. هرچه مداوا کردن چیزی واقع نشد، مؤثر واقع نشد. گفتن بابا اون جوان را بیاورید و ازش رضایت بگیرید و الا میمیره. صاحبان مریض در به در دنبال جوان گشتند و بالاخره او را پیدا کردند. از او خواستند که ما مبلغ فراوانی به شما، مبلغ کلانی به شما میدیم، شما بیا راضی شو و در حق ایشان دعا کن، ایشان حالش خوب بشه. اون جوان گفت: دیگر آن حال مخصوص را که در آن لحظه ای که نفرین کردم، دیگر آن حال برای من پیدا نخواهد شد. عزیزان من، آقای مجد می فرماید که 2 ساعت طول نکشید دیدم که شاطر مرد. شاطر مرد. از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد، پیش از نشانه خیزد اول فغان کمان را. این است که علمای ربانی به این قضایا واقفند که در شرایط مختلف در صدد تربیت نفوسن، از فرصتها استفاده می کنن، اهمیت مسئله را به مؤمنین گوشزد می کنن که بابا آه مظلوم بترسید ازش، از آه مظلوم بترسید. در حالات مرحوم ملا قربان علی زنجانی نقل می کنن که ایشون از علمای ربانی زمان ناصرالدین شاه بود، مطالب فراوانی از زهد و شجاعت و تقوای ایشون گفتن و مردم زنجان، اونهایی که قدیمی ترن، هنوز هم اونهایی که شناخت پیدا کردن، نسبت به ایشون ادب رو و احترام نگه می دارن و حریم دارن. یکی از علاقمندانی که مریدان ایشون بوده میگه جهت تأمین معاش خودش برای زندگیش در اون زمان ناصرالدین شاه در اداره نظمیه مشغول به کار میشه، حالا ژاندارمری بوده یا پلیس، میاد وقتی میاد پیش آقا میگه آقا من در اداره نظمیه استخدام شدم، توضیح میداد به آقا، آقا میفرماید که بسیار خوب، دقت کنید استفاده آقا از این مسئله رو، کار پرمسئولیتی است، کار اداره نظمیه یعنی پلیس بودن کار پرمسئولیتی است، نگهبانی از جان و مال ناموس مردم کار با اهمیتی است، شما شبها باید بیدار بمانی تا مردم آسوده بخوابن. بعد در ادامه سوال میکنه میگه شما اسلحه هم داری؟ عرض میکند بله آجون اسلحه دارم. آقا میگوید از برد اسلحه تو چقدر است؟ عرض میکند که مثلا 200 تا 250 متر رو اسلحه من میزنه. آقا از همین جمله استفاده میکنه میگه که فلانی مواظب باش اگر اسلحه تو 200 تا 250 متر را میزند، آه مظلوم از زمین تا عرش خدا را میزند. مواظب باش. در مقام مسئولیت مقدس پلیسی و حفظ جان امنیت مردم مراقب باش که هرگز دلی را به خاطر مسائل کوچک و بی ارزش نسوزانی. دنیا نیرزد به آن که پریشان کنی دلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله 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 یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبار یا صبور، الله 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 یا غفار یا غفور، الله 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 یا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي، الله 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 يا ستار يا
شكور. بسیار خوب دوستان گرامی، عزیزان همراه، برنامه پارسایان هم تقدیمتون شد و صحبت های حجت الاسلام میر سید، برنامه که ساعت 12:50 ظهر همین امروز براتون تکرار خواهد شد. اما در ادامه برنامه حکیمانه رو دعوت میکنم بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی درباره اخلاق در نهج البلاغه برای ما صحبت میکنن به مدت 17 دقیقه این برنامه تقدیمتون میشه با اعلام ساعت 16:00 بامداد.
گفتیم عنوان بحثمونو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی